أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم الشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس الغطاء عما أمرت به الصراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره عما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاصر وكتاب غير مغادر، ونؤمن به إيمانا من عين الغيوب وقف على الموعود، إيمانا نفى إخلاصه الشرك ويقينه الشك، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادتان تسعدان القول وترفعان العمل، لا يخف ميزان توزعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان عنه. أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد بها المعاد، زاد مبلغ ومعاد منجه، دعا إليها خير داع ووعاها خير واع، فأسمى داعيها وفاز واعيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولك و خاتم رسولك و مبلغ رسالاتك ابی الاکوان به فاعلیته و ام الامکان به قابلیته، الرسول النبی المکی المدنی التهامی القرشی صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد الحميد المحمود.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى أخيه وصيه وسحره وابن عمه وخليفته من بعده، قائد القر المحجلين ويعصوب الدين وإمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى ابنته العذراء البتول الحوراء الشفيئة يوم الجزاء فاطمة الزهراء، وعلى صبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعلى علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف المنتظر المهدي صلواتك وسلام عليهم أجمعين. اللهم عجل في فرجهم وسهل منهجهم وارزقنا من شيعتهم ومواليهم والضالين عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله والله غفور رحيم. جنات عدن تجري من تحت الأنهار يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. در این آیه شریفه خداوند افراد را به سه دسته در این دار دنیا تقسیم کرد. دسته اول افراد منغمر در شهوات و نفسانیات و اهواء دنیویه و امیال شهوانیه که غیر از همین متاع دنیا چیز دیگری را نمی فهمند و نمی طلبند. دسته دوم در مقابل اینها افرادی که یک سره میل و خواست و اراده خود را مندک در اراده پروردگار کردند و بار و بنه خود را از این دنیا برچیدن و در حریم کبریای حق فرود آورد. و دسته سوم افرادی که بینابین نکاملا تمام خواست و اراده خود را منمحض و متمرکز در دنیا و شهوات کردند و نمانند دسته و فریق دوم میل و خواست خود را منمحض در رضا و مسائل اخروی کردند. هر کدام از اینها درجه و مرتبه خاص خودش را دارد. در این دنیا که خداوند ما را فرو فرستاده است، طبعا نفس به واسطه تعلق به دنیا و شرایط محیط و جوانب و ظرف و خصوصیات فردیه هر شخص میل او و خواست او در سپری کردن این دنیا متفاوت است. بعضی ها افرادی هستند که مقصود خود را از این دنیا فقط معبر و پل می دانند و اینجا را محل اقامت نمی پندارند و از این دنیا برای عبور و رسیدن به عقبا بهره می گیرند. فخذوا من ممرکم لمقرکم، از معبر برای رسیدن به مقصد باید بهره گرفت. پل را برای عبور قرار دادند نه برای وقوف و منزلگاه. کسی که از یک رود و نهر می‌خواهد عبور کند، قنطره‌ای بر روی آن قرار می‌دهند، پلی قرار می‌دهند و انسان آن پل را و قنطره را و معبر را رد می‌کند و و از این طرف به اون طرف می رود. هیچ تا به حال کسی شده است که در هنگام عبور در روی پل توقف کند و جایگاه خود را همان قنطره و معبر قرار بدهد؟ در ادبیات و فرهنگ اولیاء خدا دنیا به معبر تعبیر شده است، محل عبور، دیدگاهی که آنها نسبت به دنیا دارند دیدگاه معبر است نه دیدگاه وقوف. تمام خواست خود و میل خود را برای عبور قرار می دهند. روزهایی را که خدا برای انسان قرار داده چگونه صرف بشود که بتواند انسان نتیجه بهتر را برای آخرت بگیرد؟ شبها را که خداوند برای انسان قرار داده است چگونه سپری کند که بتواند ذخیره برای آخرتش باشد؟ بین الطلوعین را چطور سپری کند؟ هنگام زوال را و هنگام غروب را، هنگام معاشرت با مردم را، در تمام این اوقات اون چه که محط نظر و تأمل برای اولیاء خداست اون دیدگاه معبر بودن و حرکت کردن است، نه دیدگاه توقف و موندن و در این دنیا اتراق کردن. این دیدگاه دیدگاهی است که ما را به اون دعوت می کنند. اولیاء الهی، انبیاء، ائمه، عرفاء بالله ما را به معبریت دعوت می کنند، نه به توقف و سکنا گزیدن و مسکن اختیار کردن در این دنیا. چرا؟ زیرا برای هر کس برای رسیدن به اون نقطه کمال خدای متعال برنامه خاصی قرار داده، مهلتی برای او تعیین کرده است، مدت زمانی برای او مقرر کرده که هر کس اگر بر طبق اون مدت و بر طبق اون مهلت حرکت کند می تواند به سرمنزل مقصود برسد و اگر اون مهلت را هدر بدهد و از بین ببرد و خود را مشغول وقوف کند در این دنیا دیگر اون مهلت تکرار نخواهد شد و اون استعدادات شکفته نخواهد شد و به فعلیت نخواهد رسید. هرچه انسان در این دنیا سعی کرد مرتبه او و مرحله او و منزلگاه او همون مرتبه است که میخواهد از دنیا برود، نه یک میل کمتر و نه یک میل بیشتر. اون وقتی که میخواهد از دنیا برود اون وقت افکار او را باید سنجید، حالات او را باید سنجید، نوع میل و شوق او را به مراتب رضای پروردگار باید سنجید، اشتیاق او را برای حرکت از این دنیا و انتقال به آخرت باید سنجید. او می شود منزلگاه او، همان مرتبه می شود جایگاه او، همان مرتبه می شود مرحله او و مرتبه او در مراتب وجودی و مراتب کمال. اون افرادی که در هنگام رفتن دارای افکار منحطی هستند و نظر اونها و میل اونها و خواست اونها بر وقوف در دنیاست، در عالم آخرت از همین مرتبه‌ای که در دنیا هستند تجاوز نخواهند کرد. اگر هم به بهشت بروند، بهشت اونها در همون مرتبه نازل است. ما نباید توقع داشته باشیم که اگر در اینجا کوتاهی کردیم و سستی کردیم اون طرف جبران خواهد شد و به مراتب فعلیت در اون طرف دست پیدا خواهیم کرد. اینطور نیست. مهلت ما برای رسیدن به فعلیت فقط همین دنیاست، همین امروز است، همین روز خاص است، همین ماهی است که بر ما گذشته است، همین ماهی است که ما وارد اون شده ایم و ماهای دیگر. این مهلت را برای ما تعیین کردند، این زمان را برای ما قرار دادند، از این زمان بهره گرفتیم، گرفتیم، نگرفتیم، باختیم و دیگر تکرار نخواهد شد. فقط برای دو دسته از افراد حرکت طولیه در مراتب فعلیت در اون دنیا ادامه پیدا خواهد کرد. یکی برای فردی است که در راه خدا از جان خود گذشته و شهید در راه جهاد پروردگار شده است. دوم برای افرادی که با ریاضات نفسانی و میل و شوق و اراده و همت برای عبور از نفس حرکت سیر الالله را انتخاب کردند، که اینها اگر مرگ در نیمه راه به سراغ آنها آمد، خدای متعال سعی آنها را پاداش خواهد داد و نیمه کاره نخواهد گذاشت. اما سایر افراد در هر مرتبه ای که هستند از مراتب ایمان و مرتبه اخلاص و مرتبه تعلق به نفس و دنیا و مرتبه عبور از هوا، در همون مرتبه فقط مرگ می آید و اونها را در اون مرتبه ای که هستند تثبیت می کند، مهر می زند، ختم می کند و می گوید مرتبه شما همین مقدار است. سعی که در این دنیا کردید به این مقدار از نتیجه رسیدید، به این مقدار از فهم رسیدید، به این مقدار از شعور رسیدید و دیگر بیش از این خبری نیست. این دنیا که خدای متعال برای انسان قرار داده است، اولیاء خدا آمدن چشمان ما را باز کنند و ما را متوجه به حقایق ماوراء ماده و عالم شهادت بنمایند و بگویند راه را ما رفته ایم، مسیر را ما طی کرده ایم، به مطلب و مطلوب و مقصد و غایت رسیده ایم، استعدادهای خود را به فعلیت در آورده ایم، اون چه که گفتند عمل کرده ایم، اون چه که گفتند انجام نده نداده ایم، عمر خود را و حیات خود را برای رسیدن به اون طرف صرف کرده ایم. حال این تجربه خود را در اختیار شما قرار می دهیم. شما ببینید چه می کنید. ما این راه را رفتیم و غیر از این راه انسان نمی تواند راه دیگری را بپیماید. حرکت به سوی خدا بدون اطاعت و انقیاد نمی شود. حرکت به سوی خدا با چشم بستن و مطالب را سرسری گرفتن به دست نمی آید. حرکت به سوی خدا بدون گذشت از تعلقات نفسانی و بدون گذشت از امیال و خواستها و هواهای شیطانی میسر نمی شود. حرکت به سوی خدا و رسیدن به تکامل بدون زیر پا گذاشتن تخیلات و توهمات و عبور از خیال و توهم به عالم معنا و عقل به دست نمی آید. بله، همه افراد حرکت می کنند، هیچ کس توقفی ندارد، منتها حرکت به چه سمت و به چه سویی است اون دیگر مطلب دیگری است. اولیاء الهی آمدند، انبیا و بزرگان آمدند به ما تنبه بدند و ما را متوجه موقعیت خود کنند و اینطور نباشد که در روز قیامت در قبال پروردگار بایستیم و بگوییم خدایا ما در این دنیا راهبر و راهرو نداشتیم، در این دنیا قائد و عالم و راهنما نداشتیم، در این دنیا تک و تنها بودیم، در این دنیا فرد آگاه و خبیر و بصیر نبود، ما می توانستیم حرکت کنیم، راه را نمی دانستیم. ما می برای رسیدن به فعلیت و مقام قرب و تجرد داشتیم ولی از کیفیت راه خبر نداشتیم. خدا میگه بفرمایید این راه بر و این هادی و این خبیر و این بصیر و این هم مطالبی که در اختیار شما قرار داده شده است ولی خود به آن نپرداختید، سرسری گرفتید، مطالبی را که اونها به شما گوش زد کردن جامعه عمل نپوشیدید، گفتید خود به خود به دست می آید، گفتید راه رفتن و حرکت به سوی این مطالب چندان برای انسان مفید نخواهد بود، گفتید که باید انسان به دنیا برسد، گفتید که مصالح خود را انسان بر رضای پروردگار باید ترجیح بدهد. اینها را نزدید، این حرفها را نگفتید. خب حالا ببینید چه چیزی را از دست دادید، چه گوهری را از دست دادید. اون کسی که شنید به کجا رسید و اون کسی که به دنبال این مطالب در اینجا وقوف کرد در روز قیامت، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن و ندای یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله سر خواهد داد، اون کسی که این مطالب را لهو و لعب پنداشت و دل به این حیات دنیا خوش کرده بود حالا مرتبه خود را در اون طرف مشاهده خواهد کرد و اون کسی که این مطالب را جدی گرفت و به اونها عمل کرد در همین دنیا به نتایج اعمال و افعال خود میرسد، نیازی برای رفتن به آخرت وجود ندارد، در آخرت بیشتر پرده برداشته میشود. پس اولیاء الهی چه کسانی هستند؟ اولیاء الهی کسانی هستند که نه این که میل ندارند، نه این که اونها خواست ندارند، نه این که شاکله وجودی اونها با ما تفاوت می کند، نه این که جسم و بدن فیزیکی اونها و بدن مادی اونها با ما فرق می کند، نه این که اونها دارای عقل و منطق نیستند و نه این که اونها از اوصاف و نعوت بشری بی بهره هستند. تمام اون چرا که ما داریم اونها هم دارند، اون امیالی که در ماست در اونها هم وجود دارد، اون خواستهایی که در ماست در اونها هم وجود دارد، اون محبتها و اون تعلقات و اون محبت به ذات و حب به ذاتی که در ما هست در اونها هم بوده و زمانی در اونها ثبوت داشته، چه بسا بیشتر از ما در زمانی بوده، ولی اونها آمدند زرنگ بودند، کیس بودند. المؤمن کیس، مؤمن کیس است، مؤمن رند است، مؤمن فرصت طلب است، مؤمن شخصی است که از هر فرصتی برای رسیدن به مطلوب استفاده می کند. ما آمدیم این نعمتهای الهی را و این سرمایه هایی را که خداوند به ما داده است برای وقوف اینجا خرج کردیم. آنها زرنگ بودند و رند بودند، آمدند این سرمایه ها را برای اون طرف خرج کردند، همین محبت را برای خدا گذاشتند، میل را برای خدا گذاشتند، برای رسیدن به خدا از میل خود گذشتند، برای رسیدن به رضوان الهی نفس خود را زیر پا گذاشتند، برای عبور از هواها برخلاف مشتهیات حرکت کردند. هر حرکت یک پله، هر گذشت یک مرتبه و هر عبور یک مرتبه از تجرد و قرب را طی کردند تا اینکه به اینجا رسیدند. ما آمدیم در اینجا خرج کردیم، فکرمون را آمدیم برای عمران دنیا خرج کردیم، میلمون را برای لذات خرج کردیم. غفلت برای ما موجب پوشش از حقایق و از وقایع ما ورای طبیعت شده بود، نه اینکه آنچرا که اونها داشتن ما نداریم یا آنچرا که ما داریم اونها نداشتن. نه خیر، همه ما قابلیت برای رسیدن مقام خلافت اللهی را داشتیم و به اون ترتیب اثر ندادیم. همه ما می توانستیم به اون مرتبه ای که اولیاء خدا در اون مرتبه مستغرق انوار و بها و جلال حقند به همون مرتبه برسیم، منتها مطلب را سرسری گرفتیم. اونها اینطور انجام ندادند، اونها اینجور نکردند. ثم اورثنا الكتاب الذين استفینا من عبادنا، ما کتاب را دادیم به مردم، کتاب حرکت و کتاب عبور، قرآن را در اختیار گذاشتیم، آیات قرآن را به مردم یاد دادیم. سوال میکنم چند مرتبه ما آیات قرآن را با تدبر خوندیم؟ تا به حال اتفاق افتاده است که وقتی قرآن میخونیم یکی یکی رو آیاتش بیستیم، فکر کنیم رو آیات، خودمون را با مضامین این آیات وفق بدیم، آیا ما مصداق این آیات هستیم یا نیستیم؟ تا به حال این کار را کردیم یا نه؟ همین در ماه رمضان روزی یک جز قرآن بخوانیم و دل خوش کنیم به این که یک دوره قرآن تمام کردیم، البته ثواب داره، نه این که ثواب نداره، ولی این قسم خواندن و این قسم قرائت چقدر میتواند به حال انسان مفید باشه، چقدر میتواند انسان را حرکت بده. یک آیه قرآن بخوانی و در اون آیه تأمل کنی، نیم ساعت در آیه تأمل کنی، یک ساعت در اون آیه تأمل بکنی، به میزان یک دور قرآن خواندن انسان را به جلو میبرد. این آیات رو برای کی پیغمبر فرستاده؟ برای اینکه همینطور بخوانیم و جلو بریم بدون اینکه از اونها سر در بیاریم، بدون اینکه بفهمیم، به صرف اینکه این قرآن بر پیغمبر نازل شده است مسئله تمام است، ما دیگر کاری نداریم. نه خیر، قرآن بر ما نازل شده است، قرآن بر نفس ما نازل شده است، قرآن بر تک تک ما نازل شده است. تمام افرادی که در این مجلس حضور دارند بر هر کدام اینها این قرآن نازل شده، از اول سوره حمد تا آخر سوره ناس یک یک برای ما نازل شده است، منتها ما توجه نمی کنیم، 1400 سال پیش قرآن آمده و جبرئیل برای پیغمبر و دیگه پروندهش هم بسته شده. امروز هم که میگن دیگه این ظهورات مختص حجیتش به همون افرادی است که در زمان خطاب بوده و مشافهه والخطاب بودن و الان چون از اون زمان گذشته ظهور دیگر در اینجا معنایی ندارد، پس به عنوان استحباب انسان بخوند. همین شد، این معنا. ها اگر اینطور هست خیلی کارهای دیگر، کارهای مستحب انسان میتونه انجام بده، پس دیگر چرا بیاد قرآن بخواند؟ این آیات قرآن دیگر چگونه میتواند مفید به احوال ما باشه؟ ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا. اون امام صادق علیه السلام که در هنگام حمد حال اون حضرت متغیر میشد و آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین را تکرار میکرد تا اینکه بیهوش بر روی زمین میافتاد، هم مانند ما فکر میکرد و او اینطور قرآن را مانند ما میخواند. امام صادق هم میفرمود ظهور قرآن مختص به افرادی است که خوطبه بالخطاب هستند و مشافهه بالخطاب هستند، یا اینکه نه، امام صادق علیه السلام قرآن را برای خودش میدید، امام صادق علیه السلام قرآن را نازل بر نفس خود میدید و در هنگام تلاوت قرآن احساس میکرد که خدا دارد با او صحبت میکند. اینی که بزرگان میفرمایند وقتی که قرآن میخوانی باید تصور کنید خودتون را که مورد خطاب قرار گرفتید و خود را گوش و خدا را قاری تصور کنید، برای همینه، برای این است که وقتی انسان خود را در موقعیت خطاب قرار می‌دهد، در موقعیت تلقی وحی قرار می‌دهد، اون موقع نفس او جور دیگری این آیات را تلقی میکنه و جور دیگری این آیات را میپذیرد و قسم دیگری با این آیات برخورد میکند. اون وقت ببینید که درک شما از این آیات چگونه است، آیا فرق کرده یا فرق نکرده، آیا تفاوت کرده یا تفاوت نکرده. آیاتی که هر کدام اینها ضربه ایست بر نفس و انانیت‌ها و آثار و راه نماییست برای مسیر آینده، این آیات را باید درش تفکر کرد. این کتاب را ما در اختیار شما قرار دادیم. فمن هم ظالمون به نفسه، یک دسته آمدن ظلم کردن، اعتنا نکردن، قرآن را گرفتن و در تاق چه گذاشتن و در کمد قرار دادن و فقط در مجالس عذاب به میان آوردند یا در انتقال منزل و دیگر با او کاری نداشتن. اینها افرادی هن چی؟ ظالمون به نفسه. اینا که خدمتون عرض میکنن مگر نیست؟ مگر اینطور نیست؟ یا برای حفظ در دیوار آویزون میکنن، اینها برای چیه؟ اعتنا کردن به قرآن که این نیست، اعتنای به قرآن و اهمیت دادن به قرآن که این نیست. و من هم مقتصد، گروه دوم گروهی هستند که ظالم نیستند، بینابینند. گروه سوم و من هم سابقون بالخیرات، دسته سوم افرادی هستند که آمدند و به کل از دنیا ریشه و بن خود را کندن، سابقون بالخیرات، سبقت گرفتند، در میدان مسابقه گوی سبق را از همه رو بودند، خیمه و خرگاه خود را در حرم الهی فرود آوردند، اصلا به دنیا توجهی نمی کنند که بخواهد به اندازه سر سوزنی ذهن آنها را مشغول کند. به اذن الله ذالک هو الفضل الکبیر، فضل کبیر اینه، این سابقون بالخیراته. ذالک هو الفضل، فضل پروردگار بر افراد این است که انسان را میبرد به جایی که انبیا و معصومین را در اونجا قرار داد. هو الفضل الکبیر، اونجا میبره. در این مراتب پایین نگه نمیداره. جنات عدن یدخلونها، جناتی است که خداوند اینها را داخل می کند. یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤ و لباس و فیها حریر، اونجا دیگر چه خبره؟ حلیه در اونجا به چه کیفیته؟ جذبات جمالیه پروردگار در اونجا به چه نحو است؟ روایت داریم وقتی که مؤمن، این مؤمن وقتی که از دنیا برود، مشمول جذبات و نفحات و بارقه های ذات پروردگار میشه که دیگر به سایر نعمت های الهی توجه نمی کند، به سایر اونچه که در خیال ما نمی آید توجه نمی کند، به یک همچنین مراتبی میرسد. و قال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. این افراد چه میگن؟ ذکر اینها چیست؟ ذکر اینها حمد پروردگاره. الذي اذهب عنا الحزن، حمد مخصوص خدایی است که اندوه را از ذات ما زدود و بیرون برد و از نفس و قلب ما خارج کرد. ما دیگر اندوه نداریم. کی اندوه نداره؟ کی غم نداره؟ کی؟ اون کسی که هیچ نقطه از نقاط وجودی او که قابلیت برای رسیدن به فعلیت باشد باقی نمانده باشه الا این که به فعلیت او را رسنده باشه، اون دیگر اندوه نداره. در آیه شریفه نداری؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیای الهی دیگر حزن ندارن، اندوه ندارن. الان همه ما اندوه داریم. اندوه چه داریم؟ حالا اندوه دنیا نداریم، ولی اندوه رسیدن به کمال که داریم. اندوه وجود نقائص رو هم نداریم، اندوه فقدان رو هم نداریم، اندوه هجران رو هم نداریم، اندوه وصل رو هم نداریم. آیا به دنبال نیستیم؟ آیا نگران نیستیم؟ آیا تشویش نداریم؟ آیا نمیدانیم که در این وضعیت با رضای الهی برخورد خواهیم کرد یا با سخط و غضب الهی؟ این رو هم نداری؟ نه، همه داری. همه نگرانی و باید هم نگران باشیم. مؤمن باید نگران باشه، همیشه باید در حال نگرانی باشه. مسئله امید به فضل و رحمت خدا به جای خود، مسئله نگرانی برای وقوف در یک مرتبه باید باشه. چرا نباید نگران باشیم؟ چرا نباید حزن داشته باشیم؟ آیا ما همه استعدادهای خود را به فعلیت رساندیم؟ آیا در اهتمام به آنچه که گفته شده است در حد مطلوب عمل کردیم؟ آیا نسبت به آنچه که برای ما مانند اکسیر دارد و مانند ضرورت حیات برای ما تأثیر گذار است، آیا به او ترتیب اثر دادیم یا نه؟ مسئله را عادی می‌گیریم، اونطور که باید و شاید به او نمی‌پردازیم. درست؟ پس ما هم دارای حزن هستیم، ولی اولیاء خدا دیگه حزن ندارن. و قال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، حمد مخصوص خدایی است که دیگر اندوه را از ما برده. دیگر مرتبه ای نیست که ما میل و شوق برای اون مرتبه را داشته باشیم. دیگر جایی از وجود ما خالی نیست که امید برای فعلیت و کمال اون نقطه را داشته باشیم.
در مرتبه خدای متعال ما را قرار داده است و به نقطه ای رسیده ایم که دیگر اون مراتب وجودی ما به مطلوب، به حد مطلوب رسیده. از هب ان الحزن ان ربنا لغفور شکور الذي احلنا دار المقامه من فضله ان ربنا لغفور شکور لا يمسنا فيها نصب نه اندوه و نه نگرانی و خوف، هیچ کدام ما را دیگر نمیگیرد. اینها چه کسانی هستند؟ اینها افرادی هستند که سابقون بالخیرات هستند. اینها افرادی هستند که به مقام طهارت رسیدند. اینها افرادی هستند که اون حظ وجودی خود را به فعلیت درآورده اند. این یک دسته. در مقابل اینها افرادی هستند که اون میل را در این دنیا خرج کردند، تو این دنیا صرف کردند، میل خود را و شوق خود را و اراده خود را برای گذران دنیا صرف کردند. در میان مردم محبوب باشند، در میان مردم موجه باشند، شؤون آنها در میان مردم حفظ بشود، در دور آنها افرادی جمع بشن، اجتماع پیدا کنند، وضع آنها به بهترین وضع باشه، شخصیت آنها دست نخوره، موقعیت آنها، تمام اینها میبینی که دنیا اون چرا که برای خدا باید خرج کرد داریم در این دنیا خرج میکنیم، اون چرا که باید برای اون طرف بذاریم، شأن اگر هست شأن خداست، ما داریم شأن خدا را برای خود برمیداریم و این قبا را خود میپوشیم. درست؟ اینها افراد چه افرادی هستن؟ افرادی هستن که حیات دنیا اینها را گول زده. خداوند به پیغمبر در آیه قرآن میفرماید ذرهم و ذر الذین ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل و فسوف یعلمون. در آیه دیگر میفرماید، در اون به اصطلاح آیه دیگر، اینها افرادی هستن که میگن اون چرا که ما احساس میکنیم فقط حیات دنیاست، این هی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین، این هی الا حیاتون الدنیا، این فقط حیات دنیاست، فقط حیات دنیاست، فقط در اینجا موندن است، فقط در اینجا سکونت اختیار کردن است، ما در اینجا زندگی میکنیم و در همین جا همین و ما نحن به مبعوثیم، ما مبعوث نمیشیم، مسائل دیگری در پی نیست، در جلوی ما چیزی قرار ندارد، عالمی در جلوی ما وجود ندارد. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همینه، نتیجهش این است که خدا میفرماید اینها دینشون را و اعتقادات خودشون را لهو و لعب میگیرن، با دین بازی میکنن. الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. این آیه خیلی آیه عجیبی است، واقعا این آیه مو را بر تن ما راست میکند. در این آیه نمیفرماید اینها دین ندارن، بعضی ها دین ندارن، خب اینها حسابشون پاک، نه، اینها افرادی هستند که با دین بازی میکنن، دینشون را لعب و لهو قرار دادن. برای چی؟ برای سکونت و وقوف در دنیا، از دین برای وقوف در دنیا استفاده می کنن. از دین برای رسیدن به امیال استفاده می کنن. اون چیزهایی را که برای به دست آوردن دنیای اونها در دین است، اونها را مطرح میکنند، رو میارند. تو آیات قرآن میگردن اونچه را که موافقه با کارشونه اونها را مطرح میکنند. اون آیاتی که موجب ظهور نقصان اونهاست اونها را مطرح نمیکنند و از اونها چشم پوشی میکنند. روایاتی را میگردند که بتواند موقعیت اونها را تثبیت کند. اون روایاتی که باعث میشود اینها به صلاح بیایند و دست از کار بردارند، از اون روایات میگذرند. اینها چی هستند؟ اینها اونهایی هستند که با دین بازی کردند. اینها افرادی هستند که میگویند و ما نحن به مبعوثین، اگر اینها میگفتن که ما مبعوث هستیم اینطور عمل میکردن. این قسم با اون تفکرات و با اعتقادات برخورد میکردن، پس قطعا اینها قائل به بعث نیستن، قطعا اینها قائل به روز قیامت نیستن، گرچه به ظاهر قائل به اون هستن، گرچه به ظاهر صحبت میکنن. درست؟ این هم یک دسته در مقابل اونها. در مقابل اونها افرادی هستند که زندگی خود را به امیال گذراندن. والذین کفروا لا یقضى علیهم فیموتوا والذین کفروا به آیاتنا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم فیموتوا. اون کسانی که به آیات ما کافر شدند و مطلب را پوشندند و چشم خود را بستن، کفرو یعنی چشم خود را بستن، نه اینکه معنای کفر حقیقی، اون یکی از این مصادیق. اون افرادی که چشم خود را بستن، خیلی آیات عجیبی است، بسیار آیات عجیب. لا یغزا علیهم فیموتو، در جهنم و در نار ما اینها را نمی میرانیم، ما اینها را زنده نگه می‌داریم. آتش از همه اطراف اونها را احاطه کرده است. ولا یخفف عنهم العذاب ولهم عذاب الیم. عذاب از اینها تخفیف نمیشه، کم نمیشه. و هم یسترخون، دائما دارن فریاد میزنن ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. پروردگارا ما را از این جهنم بیرون بیار، دوباره به دنیا برگردان. این مطالبی را که خدا در این آیات می‌فرماید اتفاق خواهد افتاد، اینها را ما خواهیم دید. اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ما را به دنیا برگردان و عمل صالح انجام بدیم سوای اون عملی که در دنیا انجام دادیم و الان داریم جزاش رو میبینیم. عجب، خداوند خطاب میده، اولا نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. آیا ما در این دنیا به شما اونقدر مهلت ندادیم که بتوانید بفهمید؟ اونقدر بهتون عمر ندادیم که کفایت کنه؟ اونقدر ما به شما وقت ندادیم؟ جا برای فکر کردن بهتون ندادیم؟ سالها بهتون عمر ندادیم؟ پندها و اندرزها را در اختیار شما قرار ندادیم؟ اون چه که موجب عبرت است جلوی چشمان شما ما قرار ندادیم؟ اولا نعمرکم، ما به شما مهلت ندادیم به اون میزانی که برای شما کفایت کند. و جاءکم النذیر، نذیر آمد و مطلب را بر شما تمام کرد، نظیر یعنی چی؟ یعنی پیغمبر؟ نه، پیغمبر یکی از نظیرهاست. پیغمبر 1400 سال پیش آمد نظیر. قرآنی که نگه داشت در میان ما اون نظیر است. آیات قرآن نظیر است. همون قرآنی را که در کمد میگذاریم و درش را میبندیم و اعتنایی نمیکنیم، همون روز قیامت میآید میگوید مگه من نظیر نبودم؟ ائمه مگر نظیر نبودند؟ اولیاء الهی، بزرگان، کتابهایی که نوشتند، صفحاتی که ورق، هر صفحه ای یک نظیر است، هر کتابی یک نظیر است و هر مطلبی که اونها نوشتند و از روی شهود اون مطالب را به روی کاغذ آوردن، هر کدام اینها یه نظیره. مگر ما این نظیرها را در اختیار شما قرار ندادیم؟ همین گرفتی گذاشتی تو تاخچه؟ ها؟ لاشواز نکردی؟ نخوندی؟ چرا نخوندی؟ چرا اون مطالبی را که بزرگان گفتن بهش توجه نکردی؟ چرا نخوندید و جامعه اول نپوشوندید؟ و جا اکم و نظیر، حالا اینطور شد. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. حال که استعدادهای خود را از دست دادید، حال که دیگر مجالی برای بازگشت نیست، این هم جایگاه شما. درست؟ آمدی این راه را مسخره کردی، خورده گرفتی، با لیت و لعل سپری کردی، دنیای خود را اینطوری سپری کردی. اون افرادی که آمدن و تذکر دادن، اونها را مسخره کردی، اونها را استهزا کردی. کی رفته، کی دیده، این حرف ها چیه، این مطالب چیه؟ درست؟ این مسائل چیه؟ انسان باید وقتش را به مطالب مهمتر بگذراند. گفتن ذکر معنا ندارد، گفتن ورد معنا ندارد، پرداختن به اینها معنا ندارد. مسخره کردید، بازی گرفتید، بازی گرفتید اینها را. فذوقوا، بسیار خوب، پس حالا بیاید بچشید. انسان نباید در طریق هدایت و در طریق رضای پروردگار و حرکت الالله نباید به این طرف و اون طرف نگاه کنه، باید خودش را دریابد. اینی که این چه میگوید و اون چه میگوید به درد انسان نمیخورد، برای انسان فایده ای ندارد. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتون رو دریابید. نگید که فلان شخص میگوید که اینها به درد نمیخوره. شاید اون نخواد این راه را برود، شاید اون میخواهد همینطور خام بماند، همینطور بدبخت و خاسر بماند. چرا ما به حرف او توجه کنیم ولی به حرف اون بزرگان و اولیا و عرفایی که از روی صدق و از روی واقع آمدن مطلب را بیان کردن، چرا به اونها توجه نکنیم؟ چرا؟ چرا به مطالبی که بعضی ها از روی نادانی و جهالت و عدم وصول به اون مراتب بر زبان و قلم می آورن نگاه می کنیم، ولی به اونها که قطعا از نظر صفا و صدق و اخلاص اونها را در مرتبه اعلا و بالاتری می دانیم، چرا به اونها توجه نمی کنیم؟ چرا چشم اونو به اونها باز می کنیم؟ یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم ضلّ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. وقتی که شما در راه هستید، افراد گمراه دیگه نمیتونن در شما وسوسه ایجاد کنن. هی بیان بگن این راه فایده نداره، هی بیان بگن این مطالب فایده نداره، هی بیان بگن که این مسائل مسائلی است که پیش پا افتاده است، هی بیان بگن این زلالت است، شما دارید طعم نعمات الهی رو میچشید، شما از نفحات عالم قدس دارید بهره مند بشید. حالا گیرم بر این که در صحبت و در کتاب مطالبی هست، خودشون میدونن لا یضرکم من زل، وقتی که شما هدایت پیدا کردید، وقتی که راه به شما نشون داده شده، وقتی که طریق به شما نشون داده، دیگه چه ضرری میتونن به شما برسونن؟ الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، همه تون به خدا برمیگرد، همون کسی که مسخره کرده به خدا برمیگرده و همون کسی که ترتیب اثر داده و عمل کرده و به مقصد رسیده هر دو به خدا برمیگرده. حالا که برگشتین اون دنیا، حالا معلوم میشه این کجاست و اون در کجاست. حالا معلوم میشه اون کسی که مسخره کرده حق با او بوده یا اون کسی که به این مطالب توجه نکرده و سرش رو انداخته پایین و رفته این هم به اون بوده. مرحوم آقا میفرمودن، من داشتن به شخصی میگفتن، من نگاه میکردم که آقا در فامیل به ما این را میگوین، اون شخص داشت به مرحوم آقا میگو، میگن شما دنبال آقا رفتی، این آقا اینطوریست، افکار دارد، افکار عارفانه دارد، افکار صوفیانه دارد، مگر انسان به خودش عالم است، خودش فاضل است، مگر پیش کسی دیگه سر میسپره، مگر پیش کسی دیگه میره، مگر دست به ارادت به کسی دیگه میده؟ شما برای خودت کسی هستی، شما برای خود وزنه ای هستی، شما چیه؟ از این حرفا میزنی. مرحوم آقا رو کردن گفتن آقا ما در نجف که بودیم هر روز ده ها از این حرفا به گوش ما میزدن، ما اصلا چنان پنبه در گوشمون کرده بودیم که نمیذاشتیم حرفی بره تا اینکه بخوایم بهش فکر کنیم، بخوایم بهش فکر کنیم. دورانمون را گذراندیم و آمدیم و رفتیم و مطلب تمام شد، حالا هی بشین بگو اینه اونه. بدبخت، خودت را از حیز انتفاع و فعلیت انداخته ای در توتیان در شکرستان کامرانی می کنند و از تحسر دست بر سر می زند مسکین مگس. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری، درست؟ اونها رفتند و به مطلوب رسیدند و به مقصد رسیدند. حالا یه دهه بلند میشن آقا این حرفا چیه، اینها اصل نداره، اینها واقع نداره. چی وقت تلف در چی کردی آقا؟ در چی وقت تو تلف کردی؟ یه نگاه به خودت بکن، یه نگاه به افکارت بکن، ببین تا 30 سال پیش چقدر فرق کردی؟ فرق نکردی، اگه پایین‌تر نرفتی بالاتر نرفتی. یه نگاه به آرزوهات بکن، یه نگاه به اشتیاق و امیال دنیویت بکن، یه نگاه به تعلقات به دنیا بکن، یه نگاه به این روایاتی که از معصومین اومده بکن، ببین چقدر جلو رفتی، چقدر عقب موندی. امام صادق پس این حرفا رو برای کی داره میزنه؟ ائمه این حرفا رو برای کی دارن میزنن؟ برای کی؟ برای افراد دیگه از کرات دیگه یا برای ما؟ یا برای ما که در کمترین و کوچکترین مسائل شؤونات خودمون حاضر نیستیم، گذشتی داشته باشیم؟ اون وقت چه ادعاها میکنیم؟ دنبال چه مطالبی میرویم؟ درست؟ خب این هم این دسته. حالا تکلیف ما چیه؟ ما به خدا چه بگیم و به خود چه بگیم؟ مسلمه که ما از دسته اول که نیستیم، و من هم سابقون بالخیرات که نیستیم، امیدواریم خداوند ما را به اونجا برساند، ولی خودمون که نیستیم. از دسته دوم هم نیستیم. دسته دوم که الحمدلله خداوند توفیق داده، محبت این راه را قرار داده، محبت اولیای خودش را قرار داده، میل و شوق لقاء خودش را قرار داده، این هم که نمیشه انکار کرد. به خدا میگیم خدایا گرچه این محبت محبت واقعی نیست، تو به واقع بپذیر. پس بزرگی تو کجا رفته؟ کرامت تو کجا رفته؟ پس اون هم نیستی. برای ما چه وضعیتی است؟ آیه قرآن وضعیت ما را توضیح میدهد و آخرون اعترفوا بذنوبهم و آخرین اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. دسته سوم افرادی هستند که نه کافر نیستند، میخوان حرکت کنن، حرکت کردن، همتشون کمی، نه اینکه دشمنن، دوستن، محبن، میخوان، میل دارن، شوق دارن، اولیای خدا را دوست دارن، دشمنان خدا را دشمن دارن، ولی اون همت را ندارن، اون همت والای اولیای خدا را ندارن. خب اینها کسانی هستن؟ چه کسانی هستن؟ اینها افرادی هستن که میان خودشون هم اعتراف میکنن. ما در اینجا داریم اعتراف میکنیم در این روز که خدایا ما اهل گناهیم، ولی دوستان تو را هم دوست داریم، این راه را هم دوست داریم، مسیری که آمدن برای ما تعیین کردن، ما این مسیر را دوست داریم. خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، گناه را با کار خوب آمدن خلط کردن، هم گناه کردن هم کار خوب کردن. کار خوب کردن، خدا را شکر کردن، گناه کردن، توبه کردن. اینها چه کسانی هستند؟ اینها مشمول ان شاء الله رحمت پروردگار واقع میشن. ما میگیم خدایا ما جزو این دسته سوم هستیم، ما جزو این دسته سوم هستیم و رحمت تو را میطلبیم، توقعمون بالا و امیدمون به کرم تو بسیار، و آن چرا که از بزرگان شنیده ایم طمع را در ما زیاد کرده است. طمع را در ما اینها زیاد کرده که مشمول رحمت و مشمول دوت و کرامت تو قرار بگیری. در دعای امروز در قنوت مگر نمیخوندیم؟ این دعای قنوت را پس برای که گفتم؟ اللهم اهل الكبرياء والعظمه و اهل الجود والجبروت، داره خدا را قسم میدهد به صفات خودش، به نعوت خودش، به نعوت جمالیه خودش، به صفات جلالیه خودش داره قسم میده، و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوى و المغفره اسألک به حق هذا اليوم. میرسه به سر مطلب، خدایا من تو را قسم میدهم و از تو سوال میکنم و درخواست میکنم به حق امروز، امروز روز عید، الذی جعلته للمسلمین عیدا، امروز را برای مسلمین عید قرار دادی. عید چه قرار دادی؟ عید پذیرش ضیافت الهی، عیدی که خدای متعال در یک ماه رمضان را برای ما مقرر فرمود، توفیق ادراک در این ماه را نصیب ما فرمود و ما را به ضیافت خودش دعوت کرد، بر سر این سفره نشاند، سفره ای که در اونجا از مادیات خبری نیست، از امیال خبری نیست، از شهوت خبری نیست، غذا خوردن در این روز ممنوعه، اطفاء شهوات ممنوع است، دود غلیظ به حلق فرو بردن ممنوع است. این مال موارد پایین و مراتب پایین. غیبت کردن ممنوع است، تهمت زدن ممنوع است، یه پله بالاتر، بالاتر از این فکر بد کردن ممنوع است، سوء ظن ممنوع است در این ماه نسبت به افراد. این چیه؟ این ضیافت الهی است. بالاتر تخیل، تفکر، توهمات، اینها ممنوع، از اینها همه بالاتر غیر خدا را در ذهن و قلب قرار دادن ممنوع، که این مربوط به روزه اون بزرگان و اون اولیا و صلحاست. درست؟ این ضیافت الهی که در امروز در این ماه ما را به این ضیافت دعوت کرده، بیایید بر سر این سفره بنشینید، یک ماه جلوی شهواتتون را بگیرید، یک ماه جلوی خورد و خوراکتون را بگیرید، یک ماه جلوی زبانتون را بگیرید، یک ماه جلوی تفکراتتون را بگیرید، وقت نتایجش را ببینید که این داره یا نداره، رسیدید یا نرسیدید. ها، این ضیافت ماست. الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلی الله علیه و آله محمد ذخرن و شرفن و کرامتن و مزیدا. برای پیامبر چه قرار دادی؟ ذخیره. پیامبری که تمام اعمال عالم وجود را از انسان و ملائکه و غیره در وجود خودش ذخیره میکنن. یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ ذخرن و شرفن و کرامتن و مزیدا. تمام افراد در عالم وجود هر عملی انجام بدهند، اون عمل در نفس پیغمبر است. اون عمل را پیغمبر تحمل می کند و در اون موقعیت خودش و ظرفیت خودش نگه می داره. در اون مرتبه تمام روزهایی که ما گرفتیم، الان اون روزها در نفس مقام ولی خداست. تمام اون تجردها و نورها و لطفها و بهاها، همه اونها در نفس ولی خدا، ولی حی حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، همه در اونجا الان ذخیره است و او اینها را بالا میبرد. بدون نفس ولی اون عمل ما از این سقف هم بالاتر نمیرود، در همینجا توقف میکند. عمل به واسطه وساطت در ولایت و سببیت عالم وجود است که حرکت می کند و صعود خود را تا ذات پروردگار و مقام علیم و قدیر طی می کند. این به واسطه نفس امام علیه السلام است. ذخرن و شرفن و کرامتن و مزیدا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی کل خیر. ببینید چه گفته در اینجا، و ان تدخلنی فی کل خیر. خدایا به قصور ما نگاه نکن. ما یک ماه رمضان را گذراندیم، در این ماه رمضان اون طوری که مورد نظر تو بود انجام ندادیم، خواستیم آدم خوبی باشیم، سعی کردیم، ولی گناه هم کردیم، خطا هم از ما سر زد، ولی کرم تو کجا رفته؟ درست؟ انتدخلنی، توقعمون کجاست؟ انتدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدن و آل محمد. در هر خیری که رسول خودت را و ائمه از ذریه او را داخل کردی، ما را هم داخل کن. خیلی عجیبه، خیلی واقعا عجیبه. من هر وقت این فقره را بهش فکر میکنم، نه تنها در امروز و در ما، در مثلا طول سال خیلی میشه، بارها میشه من این فقره دعای روز عید فطر همینطور در ذهنم مرور میشه، واقعا بدنم میلرزه. میبینم این خدا چقدر واقعا لطف داره، شوخی نکرده با ما. میگه بیایی به قصور خود نگاه نکنید، به کرم ما نگاه کنید. اینو داره میگه، به فقدان خودتون نگاه نکنید. همه ما فاقدیم، همه ما دارای خلأ هستیم، همه نقصان و همه دو. به کرم ما نگاه کنید، به بزرگواری ما نگاه کنید و به عظمت و مجد ما نگاه کنید. ببینید ما چه هستیم، ما چه هستیم. واقعا گاهی اوقات این عرفا و بزرگان کلماتی در رحمت پروردگار میدن که انسان میترسه اینا رو مطرح کنه، اینقدر مسئله بالاست. انتدخلنی فی کل خیر، هر خیری را که برای پیامبر و ائمه مقدر کردی. یعنی چی؟ اون را هم نصیب ما بگردان. هر چی، بهشت بالاتر، جنات بالاتر، همینطور مراتب، همینطور تا استجلاب اسما و صفات الهی بالاتر و بالاتر تا رسیدن به مقام ذات پروردگار و اندکاک ذات در ذات پروردگار، تا اونجا که میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، تا اونجا خدا یا تو ما را داخل کن. میتونی داخل کنی؟ پیغمبر برای چی آمده؟ چند شب قبل مگر عرض نشد، صحبت نشد با دوستان، پیامبر و امام برای چی آمدند؟ آمدند ما را در همون جایی ببرند و پای ما را در همون جا قرار بدن که خودشون پاشون رو گذاشتن و خودشون در اونجا منزل گرفتن. اون مقام چیست؟ مقام طهارت مطلقه است، مقامی است که دیگه در اونجا اصلا خیال غیر خدا راه ندارد، نه اینکه خیال بیارد و انسان او را بگذراند. توهم غیر خدا در اونجا راه ندارد. اونجا مقام، مقام بقاء بالله است. در اونجا دیگر خدا حضور دارد و بقاء اوست و ذات اوست. انتو تخلنی فی کل خیر، ادخلت فی محمدن و آل محمد، و انتو خرجنی من کل سو، اخرجت منه محمدن و آل محمد. از هر سوء و بدی، از هر نقصان، از هر مرتبه ای از شین و از هر مرتبه ای از دوری و بعد در تمام مراتب وجودی، خدایا تو پیامبر و ذریه او را حفظ کردی و خارج کردی، ما رو هم خارج کن. می توانی این رو انجام بدی؟ اللهم انی اسألک، دیگر چی؟ خیر ما سألک بهی عبادک الصالحون و اعوذ بک من مستعاذ من عبادک المخلصون. خدایا من از تو سوال میکنم، بهترین چیزهایی را که برای بندگان خاص خودت مقدر کردی. بارها مرحوم آقا میفرمودن وقتی از خدا چیزی میخواین بخل نکنی، بخل نکنی. بخل از کی میخواین بکنی؟ ما نی ضعیف هستیم، خودمون را یارای، در خودمون یارای رسیدن به اون مقام طهارت رو نمیبینیم، خودمون را ضعیف میبینیم، خیال میکنیم از عهده خدا هم بر نمیاد. ما در دعا چرا کم بگذاریم؟ همیشه میفرمودن دعا که میکنید بالاترین را دعا کن. اون بالاترین و مهمترین و عالیترین مرتبه، اون چه مرتبه ایست؟ اون مقام ذات و جنت و ذات است که اولیا و عرفا از اون مقام تنازل نکرده اند که فرمود علیک بها صرفا فان کنت مزجها فعدلک عن ظلم الحبیب و الظلم. اللهم انی اسألک خیر ما سألک، بهترین چیزهایی را که برای عباد صالحین خود تقدیم کردی برای ما تقدیم کن. و اعوذ بک، پناه میبریم، و اعوذ بک من مستعاذ منه عبادک المخلصون، از هر مرتبه از مراتب نقص که بندگان مخلص به تو از اون مرتبه پناه میبرند. ماه رمضان گذشت، ماهی بود ماه خیر و برکت. اولیا، عرفا، بزرگان همه به دنبال این ماه بودند، ماه رجب و شعبان را برای رسیدن به این ماه در مراقبه و تزکیه گذراندند تا بتونن درک کنند کلمات ائمه علیهم السلام گویای این مسئله است. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه نخوندی درباره این ماه چه میفرماید؟ اصلا به ما خطاب میکند، السلام علیک من ناصر اعان علی الشیطان، سلام بر تو ای ماهی که باعث اعانه و غلبه بر شیطان شدی. حضور ما در این ماه باعث شد که بر شیطان غلبه کنی. و مسهل سبل السلام، و راه‌های سلام را تو تسهیل کردی. بعد حضرت می‌فرمایند که خدایا فقط مرا در این ماه متوقف نکن، شهور و ایام را مانند این ماه قرار بده. لذا باید ما سعی کنیم آثار این ماه را باید در خودمون استمرار ببخشیم. اون چه که در این ماه مورد نهی قرار گرفته است ادامه بدید. در این ماه خواهی نخواهی کم صحبت کردید، اینطور نبود؟ کم صحبت میکردید، فکرمون را به مسائل جانبی کم جولان میدادید، از مطالب روزمره و مورد ابتلاع مردم دوری میگزیدید، غذا کم میخوردید، از غیبت و تهمت و اینها اونچنان که در غیر از این ایام ممکن بود واقع بشیم در این ماه محدودیت پیدا کردیم. در وجود خود احساس نوعی تجرد و تقرب و بها را میافتیم. این خصوصیات را باید ادامه بدیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند که رعمی رسول خدا فرمود افن لرجل لا یجعل یوما لمعاهدت نفسه، یا در بعض از روایات فی کل جمعته. بسیار زشت و ناپسند است اون مردی که در هفته یک روز جمعه برای رسیدن و حسابرسی به کارهای خودش قرار نده، بنشینه فکر کنه که در این هفته چه کرده، چه کارش بد بوده، چه کارش خوب بوده، برای هفته بعد تصمیم بگیره. درست؟ این مسائلی است که بزرگان نسبت به مسائل تذکر می‌دادند. پس بنابراین بهتر است که آثار این ماه را ادامه بدید. بعد از این اینطور نباشه دیگه روزه را فراموش کنه، بگذاریم اون حالات روزه باقی باشه، هفته یک روز حداقل روزه را استمرار ببخشیم، اگر نه همون ماهی سه روزی را که گفتن اون ماهی سه روز را روزه را ادامه بدیم، قرائت قرآن را در سایر ایام ادامه بدیم، کم صحبت کردن را عادت خود قرار بدیم، تفکر صحیح و تخیل را برای خلاصی و رهایی خود ما و عدم گرفتاری نفس ما و تجرد ما، این را به عنوان یک برنامه برای خود قرار بدهیم. خلاصه این حال و هوایی که در ماه مبارک نصیب ما شده است، این را هرچه بیشتر بتوانیم همینطور استمرار ببخشیم و از این میهمان جدید الورود در قلب و نفس به بهترین نحو بتوانیم پذیرایی کنیم، این آثار بیشتر در نفس تثبیت خواهد شد. درست. امیدواریم که در امروز که متعلق به امام زمان علیه السلام است، خدای متعال به واسطه آن نفس قدسی خطایای ما را مورد عفو و بخشش خودش قرار بدهد، ما را در کنف مقام ولایت سعادت دارین را نصیب بفرماید. از آنچه که به اولیاء خودش مرحمت فرمود به ما هم کرامت کند. از هر زشتی و پستی که آنها را مصون و محفوظ داشت ما را هم مسون و محفوظ بدارد، در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرماید، ما را از منتظرین واقعی مقدم شریفش قرار دهد. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک و القادة الی سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا والآخره. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك و استغفره انه کان توابا. جهت تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر ارواح و نال تراب مردم فدا سه صلوات
Oh.